پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین و خالصترین درودها به یکایک شما عزیزان و با این امید که با سلاح شکوفه به استقامت همه طوفان‌ها برخواسته باشین، برنامه امروز را آغاز می‌کنم و انشاءالله حضور همتون رو تا انتهای برنامه داشته باشم. دوست و برادر شما عزیزان بهمن هستم و در شنبه روزی دیگه با برنامه‌های نام آشنای سخنرانی و معماران صلح همراه شما. امروز 21 خرداد ماه از سال 1401 خورشیدی و 11 جون از سال 2022 میلادی هست. جدی جدی بهار داره تموم میشه. خدایی انگار همین پریروز بود که عید نوروز و همین دیروز بود که عید رضوان رو به هم تبریک گفتیم و با ویژه برنامه هامون در خدمتتون بودیم. خدا کنه علارغم سرعت عجیبی که گذر زمان داره، چگالی روزهامون اونقدر زیاد باشه که این سرعت حیرت انگیز رو جبران کنه. امیدوارم اونقدر گرفتار کارهای پیچیده بی اهمیت نشیم که از کارهای ساده با اهمیت غافل بمونیم. این عبارت رو برای اولین بار در یک کتاب تحت عنوان دریای عزیز خوندم، کتابی درباره شعر به قلم آتوسا صالحی. از همون لحظه درست مثل چیزی که روی سنگ بکنن در ذهن من حک شد، مخصوصا وقتی با طرح روحی و حلقه های مطالعه آشنا شدم و درک ساده و عمیق مفاهیم مهم رو تجربه کردم، خیلی بیشتر یاد این عبارت افتادم و به درستیش پی بردم. هنوزم همینطوره. دوست دارم بیشتر راجع بهش باهاتون صحبت کنم، اما ادامه این صحبت رو به چند دقیقه دیگه موکول و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سخنرانی باشین. بفرمایین، خواهش میکنم. دوستان و علاقمندان برنامه سخنرانی، امروز در خدمت شما هستیم با اولین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ، با موضوع نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست. این سخنرانی در 30th کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. با هم گوش میکنیم.
دوستان عزیز، درود بر شما هر جا هستید. امیدوارم نه تنها از ویروس کرونا بلکه از همه آفات محفوظ و مصون باشید، هم خودتون، هم عزیزانتون و هم همه اهل عالم. در 30 دقیقه‌ای که در خدمتون هستم درباره بهائیان و عدم مداخله در سیاست حزبی براتون صحبت میکنم. از اینجا میخوام آغاز کنم که این مطلب در آیین بهائی یک اصل هست و ریشه های اون در آثار و نوشتجات بنیانگذار آیین بهایی حضرت بهاءالله یافت میشه. در کتاب اقدس یک آیه در مورد این هست که بهایان در واقع نباید که بر حکام اعتراض کنند. در لوح بشارات این مطلب آمده که بهایان در مملکت هر دولتی که ساکن بشن با اون دولت با صدق و صفا باید رفتار کنند. در لوح دیگر نوشتجات دیگر بهاءالله هم مطالبی در این زمینه هست. فکر میکنم همین یکی دو نمونه ای که خدمتتون گفتم کافی باشه برای اینکه متقاعد بشین که ریشه های این موضوع مهم و اساسی در آثارشون هست. به علاوه شواهد تاریخی داریم که در میان مؤمنین به بهاءالله، در میان معاصرین ایشون، حداقل در میان کسانی که خوب این آیین را میشناختن، این شناخت و آگاهی وجود داشته که بهائیان در سیاست حزبی دخالت نمی کنند و غیر بهائیانی هم که در تماس قرار می گرفتن با صاحب امر یا با بهائیان از این مطلب مطلع می شدن. یک مورد رو می خواهم مثال بزنم از یک کشیش مسیحی که در ایام ادرنه، حتی سالش رو می تونم دقیق بگم خدمتتون، که سال 1868 میلادی با بهاءالله برای حدود 4 ساعت درباره آیین بهایی صحبت میکنه و بعد از اون ملاقات یه نامه مفصلی مینویسه در موردش و از نکاتی که ذکر میکنه اینه که عدم مداخله در امور سیاسیه از اساس آیینشان است، از اصول هست در آیینشان. و در میان بهایان معاصر با بهاءالله هم شواهدی از آگاهی کامل بر این مطلب داریم. در سال 1300 هجری قمری وقتی که تعداد زیادی از بهایان دستگیر میشن، یکی از اونا که خیلی معروف بود به اینکه بسیار آدم صریحی هست و بنابراین بازجوهاش اونچه که اون میگفت قبول میکردن، چون میدونستند اهل این که در واقع موضوعی رو در لفافه بیان کنه نیست و خیلی صریح و رکگو بود، میرزا رضای یزدی گفت که ما در امور سیاسی دخالت نمی کنیم. از او پذیرفتند، یعنی بنابراین او هم خوب میدانست که چنین وضعی هست. 8 سال بعد در میان آشوب سیاسی که در ایران رواج داشت، در 1308 حدود 1891-92 میلادی، تعدادی از بهائیان دوباره دستگیر میشن. اینجا باز هم ما در واقع سند تاریخی داریم که ملا علی اکبر عیادی، یکی از بهائیان شناخته شده ای که دستگیر شده بود، میگه که ما اهل این نوع فعالیتی که شما دارید به خاطرش مردم رو دستگیر میکنیم، یعنی فعالیت سیاسی ضد حکومتی، نیستیم. و همسر ملا علی اکبر عیادی یک زندگی نامه خودنوشتی ازشون مونده که ایشون هم توضیح میده که وقتی گرفتند این تعداد بهائیان رو و محاکمهشون کردند، مطلع شدند که ما در امور سیاسی دخالتی نداریم. به نظرم این شواهد تاریخی هم برای اینکه این نکته رو اثبات بکنه که این موضوع از صدر امر بوده کافی است. آنچه که برای شما خواهم گفت امروز عمدتاً بر اساس 3 پیام از پیام‌های بیت العدل اعظم هست. یکی پیام خیلی مفصلی که این موضوع عدم مداخله در سیاست حزبی رو کامل توضیح میدن درش و در تاریخ 12 اسفند 1391 مطابق بود با 2 مارچ 2013 صادر شد از بیت العدل اعظم. و بعد 2 پیام نزدیکتر به زمان ما، یکی 27 اپریل 2017 پیام کمتر شناخته شده هست در جواب به یکی از افراد بهائیان و یکی هم اول دسامبر 2019 خطاب محافل ملی عالم. خوبیش به اینه که این مطالب الان به دلیل موهبتی که اینترنت در واقع برای اهل عالم فراهم آورده کاملا قابل دسترسی هست و همه دوستان میتونن برن و برای خودشون آشنا بشن با این مطالب.
همراهان گرامی، شما شنونده بخش‌هایی از سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ هستین که در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. عنوان این سخنرانی همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم عبارت هست از نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست. پس از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم.
نکته دیگری رو که میخوام اینجا حتما ذکر کنم اینه که عدم مداخله در سیاست حزبی رو نباید تعبیر به عافیت طلبی بهائیان کرد. صرف نگاه به تاریخ امر بهائی در کشور ایران از قرن 19 به بعد ما رو متوجه این مطلب میکنه که بهائیان در راه اعتقاداتشون از جان، مال، زندگی آسوده، امتیازات اجتماعی گذشتند و میگذرند. حتی در همین لحظاتی که ما داریم صحبت میکنیم این حقیقت آشکار هست. بنابراین بحث عافیت طلبی نیست، بحث حرکت در جهت تغییر اجتماعی به نحوی که مطابق و هماهنگ با کل اعتقادات بهائی باشه، یعنی یک نوعی از وحدت و عمل. عدم فعالیت در سیاست حزبی، عدم دخالت در سیاست حزبی به این مربوط است. دیانت بهائی یک کل منسجمی هست که اجزای مختلفش با هم هماهنگ هستند. اعتقادات بهائی با نحوه عمل کرده بهائیان هماهنگ هست و این دو اصلی که یکی اصل عدم مداخله در امور سیاسی و یکی اطاعت از حکومت رو نباید نگاه کرد به عنوان موانعی برای تغییر اجتماعی. درست برعکس، این دو یک جنبه هایی از روی کرده مطروحه در آثار بهائی هستند برای اونچه که بهائیان اعمال درمان مؤثر میدونند و مواجهه با علل ریشه‌ای بیماری های اجتماعی. نگاهی که دیانت بهائی به موضوع سیاست داره البته کاملا مربوط هست به تعبیری که از تاریخ و سیرش داره. از نقطه نظر دیانت بهائی عالم انسانی از مراحل اولیه کودکی گذشته الان در آستانه بلوغه و داره به جایی میرسه که میتونه وحدت و یگانگی نوع بشر رو ادراک کنه کم کم و پیادش بکنه. حالا در این زمینه دو تا جریان مختلف متضاد رو بهائی ها در عالم میبینن. یکی جریان تخریبه که در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی چه فردی و چه کلی تر اجتماعی تر ما شاهدش هستیم و یک جریان سازنده که نهایتاً عالم رو به اون سمتی میبره که یگانگی نوع بشر رو بتونه جلوه‌گر کنه در خودش و صلح عمومی رو مستقر کنه. حالا بهائی ها در واقع بر اون هستند که این اصل یگانگی نوع بشر که اساس اعتقادات بهائی هست، یعنی تعلیم محوری بهاءالله یگانگی نوع بشر هست یا وحدت عالم انسانی، این اصل تحققش مستلزم تغییر بنیادی در تار و پود ساختار اجتماعی در سراسر عالم هست. جامعه بهائی در صدد هست که یک الگویی رو برای رفتار و و برای ساختارهای اداری منطبق با این اعتقاد به وحدت عالم انسانی فراهم بکنه که بتونه اصل وحدت بشر رو در خودش جلوه‌گر بشه. این اصل وحدت بشر البته یک معتقدات زیربنایی دیگری هم رو داره که این الگوی رفتاری و ساختاری که جامعه بهایی میخواد حاصل بکنه، ایجاد بکنه، در صدد ایجاد کردنش در عالم، در جوامع مختلف، جوامع فقیر و غنی و همه هست، این معتقدات اساسی که بهش اشاره کردم، میخوام الان یک اشاره بکنم که اینا چی هست، این آرمان ها چه چیزهایی هستن. برای بیشتر مخاطبین اینا از قبل دانسته شده هست، اما من لازم میدونم اینو بگم چون که ذکر اینا به این دلیل لازمه که دقیقاً مربوط میشه به اینکه چرا ما در سیاست حزبی دخالت نمی کنیم. ما معتقد هستیم که روح انسانی عاری از نژاد و جنسیت و قومیت و طبقه هست و انسان به روحش هست که انسان هست، بنابراین این میشه اساس این که هر نوع تعصبی در امر بهایی غیر قابل قبول هست. ریشه تعصبات رو در جهل میدونیم، بنابراین آموزش رو وسیله از بین بردن جهل میدونیم. علم و دین رو دو تا نظام معرفتی و عملی لازم و مکمل هم دیگه میدونیم. عدالت رو مهمترین وسیله در عالم برای ایجاد وحدت و یگانگی می‌دونیم. اینا یه آرمان‌هایی هستند که ما می‌خوایم تبدیلشون کنیم به واقعیت اجتماعی، یعنی ساختن واقعیت اجتماعی توسط بهائیان که در واقع تغییر عمده اجتماعی هست که می‌خوان به وجود بیاد. البته در فعالیت‌هایی که بهائی‌ها در این زمینه دارن می‌کنن، در زمینه تغییر اجتماعی، اون جریانی که نهایتاً به اینجا میرسه که تغییر بنیادین در تاریخ پود ساختمان اجتماع حاصل بکنه، البته با خیلی مسائلی الان مشغول روی هستن، مثلا گرد آوردن آدمای از پیشینه‌های مختلف، ایجاد یه محیطی که مشخصش جریان داشتن روح نیایش هست، محیطی که درش ذهنیت تفرق اندازی کلن کنار گذاشته بشه، محیطی که درش مردان و زنان به فعالیت‌هایی که توانایی‌هاشون رو در زمینه‌های مختلف بارور بکنه، یک جامعه‌ای که جایی برای وجود روحانیونی که مدعی امتیاز و برتری برای خودشون هستند نباشه، و یک جامعه‌ای که درش فضایی در خانواده ایجاد بشه که کودکان و نوجوانان با اندیشه من در مقابل دیگری، ساختن یک دیگری بزرگ نشن، در واقع دیگری در میان نبینند، و یک جامعه‌ای که درش فرایند مشورتی اساس گرفتن تصمیمات باشه، این تصمیماتی که حاصل افکار و آراء متنوع هست.
عزیزان، قسمت اول سخنرانی خانم دکتر مینا یزدانی تقدیم شما شد. دکتر یزدانی پژوهشگر و استاد تاریخ هستند و این سخنرانی را در سپتامبر 2020 در 30th کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. عنوان سخنرانی این بود: نظرگاهی دیگر درباره سیاست و عدم شرکت بهائیان در سیاست. از شما دعوت میکنم شنبه آینده ما رو همراهی کنین برای شنیدن بخش دوم و پایانی صحبت‌های ایشون. با بهترین آرزوها.
مرور کن رد نگاهت درگیر رفتن بود راحت
هویتی که گم شده است. از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ باز شد،
واقعیت‌های اجتماعی در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود، از جمله این که به رواج نقدهایی درباره ارزش‌های اجتماعی و سیاسی
که گذشته آثار نه تنها به کشف زوایایش کمکی نرساند، بلکه ماهیت معماگونه‌اش را بیشتر از پیش
بقایی شورش تبریز را مدتی است شنیده بودم، چون از سرچشمه‌های مختلف بود درست باور نمی‌کردم و از دبیرالملک پرسیدم. قیمت نان هم تلقی کرد.
هویتی که گم شده است. یک شنبه ی هر هفته از رسانه پرژن بی ام اس.
شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
آها، بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین.
دوست دارید اخبار رو با از این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار رو نکن.
وای مراقب باش.
پادکست هفت، هر جمعه رادیو پیام دوست.
موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی.
داشتم براتون از انجام کارهای ساده با اهمیت در مقایسه با کارهای پیچیده بی اهمیت صحبت میکردم. گاهی ذهن ما وقتی با یک امر ساده روبرو میشه، ممکنه گرفتار یک جور سوء تعبیر بشه. یعنی فکر کنه که چون این امر خیلی ساده هست، پس اهمیت چندانی هم نداره. در حالی که دقیقا همین جاست که باید خیلی هوشیارانه و آگاهانه عمل کرد تا این دو مقوله رو همیشه و همه جا لازم و ملزوم هم دیگه ندونیم. در ادبیات و شعر معاصر ایران یکی از مسائلی که پیش قراولان شعر نو خیلی برای اثباتش زحمت کشیدن یا حتی بهتره بگم خون دل خوردن دقیقا همین بود که روایت شعر امروز باید ساده و عمیق باشه یا به بیان اونها سهل و ممتنع. مغلق گویی و پیچیده حرف زدن دورش به سر آمده و مثل گذشته لزوماً به معنای خیلی پرمحتوا بودن و ارزشمند بودن نیست. انگار بلوغ ذهنی و عاطفی ما بیشتر به سمت مفاهیم ساده و عمیق تمایل داره و اتفاقاً این نوع گویش یا سرایش یا حتی منش و رفتار رو بالغانه و ارزشمند میشماره. همه اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که نحوه ارائه مفاهیم عمیقی که در کتاب‌های روحی وجود داره به قدری لطیف و ساده و عمیق و صمیمانه است که گاهی در مواجهه اول ممکنه این سوال رو در ذهن به وجود بیاره که خب حالا این مثلا الان چه اتفاقی رو در دنیای بحران زده امروز میتونه رقم بزنه؟ و درست جای مکس و درنگ و تفکر همینجاست، دقیقا همینجا. دنیای بحران زده ما به خاطر فراموش کردن همین مفاهیم ساده و عمیقه که به این روز افتاده. یادم هست نقدی که بر شعر آب را گل نکنیم سهراب سپهری وارد می آوردن این بود که مثلا یکی می گفت من نمی تونم وقتی سر آدم ها را کنار جوی آب می برن اون طرف تر بشینم و بسرایم آب را گل نکنیم. و جواب سهراب به این نقد بسیار شنیدنیه. او جواب داد درد دقیقا همینجاست. وقتی دغدغه انسان از گل شدن آب از بین بره در سرازیری سقوطی میفته که انتهاش به آسونی میتونه سر انسان دیگه ای رو کنار جوی آب بباره. ساده بودن مفاهیم کتابهای روحی رو سطحی تصور نکنیم، چرا که همین مفاهیم ساده باید دوباره در جان و وجدان ما انسانها ریشه بکنن و به گل بشینن تا جهان دوباره روی صلح رو ببینه. ممنونم که به حرفای دل من گوش کردین. امیدم این هست که دست کم بخشی از حرفای دل خودتون رو همین میون پیدا کرده باشین. حالا این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 67مین قسمت از معماران صلح. با من همراه باشید. فارسی زبانان دوست داشتنی، درود به شما. من هومن عبدی هستم، مجری معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امن‌تری زندگی کنیم. این هفته سال 1970 میلادی نورمن ارنست بورلاگ. نورمن ارنست بورلاگ در 25 مارچ 1914 در آمریکا متولد شد و در 12 سپتامبر 2009 در همین کشور درگذشت. از او به عنوان زیست شناس، بشر دوست، پدر انقلاب سبز، بزرگترین سخنگوی کشاورزی و مردی که زندگی 1 میلیارد نفر را نجات داد یاد می کنن. همچنین نورمن یکی از 7 کسیه که در طول تاریخ هم موفق شدن جایزه نوبل صلح رو ببرن، هم نشان افتخار آزادی ریاست جمهوری رو و هم مدال طلای کنگره. کمیته نروژی نوبل هم به خاطر فعالیت‌های نورمن در زمینه کشاورزی به خصوص در آسیا و آمریکای لاتین متقاعد شد که جایزه 1970 رو به او اهدا بکنه. بورلاگ از نوادگان نروژی‌هایی بود که به آمریکا مهاجرت کرده بودند. او در یک خانواده تقریبا شلوغ در مزرعه 43 هکتاری خانوادگیشون به دنیا اومد و از 7 سالگی در همون مزرعه مشغول به کار شد. تحصیلات ابتداییش رو در مدرسه روستا گذروند و بعد زندگیش با این جمله ساده پدر بزرگش عوض شد. اگه میخوای شکمتو سیر کنی، اول کلتو پر کن. پس اون مزرعه رو رها کرد و رفت به دانشگاه و بعد از یکی دو ترم که تو کالج بود در رشته جنگلداری مشغول به تحصیل شد و همزمان او که کشتیگیر ماهری هم بود به این ورزش پرداخت و در سطح دانشگاه به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرد. نورمن برای تأمین هزینه های تحصیلش مجبور بود هر از چندی درس رو ول کنه و کار کنه. کارهایی مثل رهبری سپاه مردمی حفاظت از محیط زیست یا همکاری با سازمان جنگلداری ایالات متحده و کارهایی که مربوط به حمایت از حیات وحش و حمایت از بیکاران می شد. او در خاطراتش تعریف می کنه که با بسیاری از افراد کار کرده که از گرسنگی در حال مرگ بودن و این به قول خودش زخمهایی رو بر وجودش وارد کرد. اما یه اتفاق باعث شد جرقه‌ای در ذهنش زده بشه و تو راهی بیفته که نتیجهش دریافت جایزه نوبل صلح بود. نورمن تو خاطراتش نوشته که یک بار در ماه‌های آخر تحصیلات دوره کارشناسیش در سخنرانی کسی شرکت می‌کنه که او بعدها میشه رئیس آسیب شناسی گیاهی مینسوتا. چارلز استکمن در این سخنرانی از آفتهای گیاهی صحبت میکنه به نام زنگ که علاقه شدیدی به گندم و جو داره و تمام محصولات کشاورزی رو نابود میکنه. چارلز در این سخنرانی میگه کشف کرده که با روشهای مخصوص اصلاح نباتات میشه گیاهان رو در برابر این آفت مقاوم کرد. پژوهش چارلز نورمن رو خیلی تحت تاثیر قرار میده و به توصیه او به جای رشته آسیب شناسی جنگل میره و رشته آسیب شناسی گیاهان رو برای تحصیل انتخاب میکنه و زیر نظر استکمن لیسانس و دکترای خودش رو در این رشته دریافت میکنه. در سال 1940 دولت آویلا کاماچو در مکزیک به قدرت رسید. کاماچو هدف اصلی دولتش رو توسعه کشاورزی قرار داده بود. دولت آمریکا به کمک دولت مکزیک میاد و بنیاد راکفلر رو ترغیب میکنه به همکاری با مکزیکی ها و توسعه کشاورزی در این کشور بپردازن. بنیاد با پیشنهاد استکمن سازمانی رو تأسیس میکنه به نام دفتر مطالعات ویژه که بخشی از دولت مکزیکه ولی هدایتش توسط راکفلر انجام بشه و دانشمندای آمریکایی و مکزیکی همزمان در این سازمان در زمینه توسعه خاک، تولید گندم و ذرت و آسیب شناسی گیاهی تمرکز بکنن. خلاصه بورلاگ هم برای همکاری با این پروژه انتخاب میشه و او بعد از یکی دو بار جواب رد دادن بالاخره در سال 1944 به عنوان متخصص ژنتیک و آسیب شناس گیاهی به پروژه اضافه میشه. دو سال بعد از این در سال 1946 ارنست نورمن بورلاگ برنده جایزه نوبل صلح سال 1970 شد مدیر برنامه اصلاح گندم در البتون مکزیک. بورلاگ 16 سال در این پست به کار مشغول میشه و شاید بشه گفت این 16 سال از زندگیش به نوعی پرثمرترین دوران زندگیش بوده، چرا که در همین زمانه که او روشی رو در اصلاح گندم ابداع میکنه به نام اصلاح رفت و برگشتی که در این روش میشه در طول یک سال عملیات اصلاح گندم رو دو بار انجام داد و در نتیجه میشه دو نسل از یک گیاه رو در طی همین زمان به دست آورد. این روش بورلاگ هنوز که هنوزه در جهان مورد استفاده قرار میگیره. کار دیگه‌ای که او میکنه روش لاین های چنگانه بود که سبب شد مقاومت گندم در برابر بیماری‌های گیاهی افزایش پیدا بکنه. یا کار دیگه بورلاگ در مکزیک تولید انواع گندم‌های پاکوتا بود که کلفت‌تر از گندم‌های معمولی‌اند، قوی‌ترن، ساقه‌هاشون به راحتی نمی‌خوابن و از کودپذیری بالاتری هم برخوردارن. یه جا خوندم که تا سال 1963 95% گندم‌های مورد استفاده تو مکزیک از انواع گندم‌های پاکوتا بورلاگ بودن و در این سال تولید گندم مکزیک 6 برابر تولید سال 1944 یعنی سال ورود بورلاگ به مکزیک بوده و این کشور در زمینه تولید گندم خودکفا میشه. در میانه دهه 1960 هند و پاکستان درگیر جنگ‌های داخلی و جنگ با همدیگه بودن. درگیری‌ها تو اون منطقه باعث قحطی شدید شده بود. قحطی که با وجود ارسال میلیون‌ها تن گندم از طرف آمریکا به اون منطقه باز هم از بین نرفته بود. بنابراین دولت‌های هند و پاکستان از بورلاگ و راکفلر خواستند که بیان و همون کارهایی که در مکزیک انجام داده بودن رو در این دو کشور پیاده بکنن. اما مقاومت‌های فرهنگی و بوروکراسی این دو کشور تا سال 1965 پروژه بورلاگ رو به تأخیر انداخت. به زمانی که دیگه کارد به استخون رسیده بود و بالاخره تیم بورلاگ به رهبری شخصی به اسم دکتر آندرسون که مدیر پروژه گندم در این کشور بود تونست 450 تن بذر گندم‌های نیمه پاکوتاه رو برای کاشتن در این دو کشور به منطقه وارد بکنه. اونقدر طرح بورلاگ در هند و پاکستان جواب داد و درست پیش رفت که فقط یک سال بعد هند 18 هزار تن بذر دیگه وارد کشورش کرد و در سال 1967 هم پاکستان 42 هزار تن و ترکیه 21 هزار تن بذر انواع گندم‌های پاکوتاه رو وارد کشوراشون کردن و تولید رو شروع کردن. بنابراین تولید اونقدر تو منطقه افزایش پیدا کرد که نه تنها خطر قحطی از بین رفت که امروز همه اونها در تولید گندم و حتی بقیه غلات خودکفا هستند و نرخ رشد تولید غذا در هند و پاکستان از نرخ رشد جمعیت در این دو کشور پیشی گرفته و به همین دلیل تخمین زده میشه از تبدیل شدن حدود 40 میلیون هکتار زمین بکر به اراضی کشاورزی جلوگیری شد. خب وقتی کسی باشه که یه همچین انقلاب عظیمی در کشاورزی جهان به وجود بیاره و باعث بشه 1 میلیارد نفر از گرسنگی در جهان نمیرن، جهان کمترین کاری که میتونه براش بکنه اینه که به او جایزه نوبل صلح رو اهدا بکنه. وقتی که بنیاد نوبل همسر بورلاگ رو در ساعت 4 صبح خبردار کرد که شوهرش برنده جایزه نوبل صلح شده، بورلاگ در حال کار در زمینهای کشاورزیش در مکزیکو سیتی بود. بنابراین همسر بورلاگ با ماشین میره سر زمین تا این خبر رو به او بده، خبری که بورلاگ اول فکر میکنه یک شوخی بزرگه. بورلاگ در سخنرانیش روز بعد از دریافت جایزش میگه زمانی که کمیته جایزه صلح نوبل من رو به خاطر مشارکتم در انقلاب سبز به عنوان برنده جایزه سال 1970 برگزید، به باور من انتخاب اونها برای این بود تا اهمیت حیاتی کشاورزی و تولید غذا رو در جهانی که گرسنه نون و گرسنه صلح نشون بده. خب دوستای نازنین، از اونجایی که وقت برنامه این هفته معماران صلح تموم شده، دیگه لازم نیست که بهتون بگم یه همچین آدمی یکی از ده ها جایزه‌ای که گرفته جایزه نوبل صلح بوده. از او ده ها دانشگاه و مؤسسه و شهر و کشور و دولت تقدیر کردن و بهش جایزه های مختلفی رو دادن. جوایزی که من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان برنامه‌ش رو شنیدین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشین، اگه یکیشو میگرفت کلاشو همچین پرت میکرد هوا که حالا حالا ها نیاد زمین. شاد باشید و خدا نگهدار دوستان.
گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، آن دف گفتنت که برو شه به خانه نیست، آن ناز و باز تندیه دربانم آرزوست. زین همراهانه سوستن آسر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. بیابانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود گشته ما، گفتان چه یافت می نشود آنم آرزوست، گفتان چه یافت می نشود آنم آرزوست.
دوستان نازنین، امیدوارم از برنامه‌های امروز لذت برده باشین و این 45 دقیقه از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه. از فرصت باقی مونده برای یادآوری راه‌های ارتباطی استفاده می‌کنم، مخصوصاً که هفته قبل هم فراموش کردم این کار رو بکنم. www.persianbms.org آدرس آشنای وبسایت ماست. همونطور که می‌دونین با ثبت نام در این وبسایت شما هر ماه یک خبرنامه از طرف همکاران من از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. اپ پرژن بی ام اس رو اگر روی گوشی هاتون نصب بکنین، به همه برنامه های ما به طور 24 ساعته دسترسی خواهید داشت. جستجوی پرژن بی ام اس رو در یکی از پلتفرم های اینستاگرام، فیسبوک، پادکست، تلگرام یا ساند کلاد فراموش نکنین. شماره تلفن مستقیم ما هست 001-703-671-88-88 و شماره واتساپ ما 001-240-560-24-14. برای افکار و عواطفتون درک و دریافت هرچه بیشتر مفاهیم ساده و عمیق رو آرزو می کنم و تا شنبه هفته آینده همگی شما عزیزانم رو به خالقی می سپارم که از ما به ما مهربان تره. خدا حافظ.